مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و ارادت خدمت شما بیننده های عزیز، همراهان گرامی و بسیار محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجهم شریف. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش آمدید، خیلی خوش آمدید. افتخار رو داریم امروز هم در واقع در این لحظه در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های از آسمان معذرتون باشیم و امیدوارم که شما تو پایین برنامه همراه باشید که همونطور مستحضر هستید برنامه از آسمان میپردازه به شرح و تفسیر کلام الله مجید که امروز هم الحمدلله توفیق شده این لحظه خدمت شما بیننده عزیز ان شاءالله باشیم. خب خدمت کارشناس محترم برنامه هم هستین، حضرت حجت الاسلام و موسیم استاد بابی جناب استاد، سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. ما هم خدمت حضرت عالی و به همه مؤمنان و همه علاقمندان به قرآن عرض سلام داریم و از خدای متعال میخوان که همه ماها را از هدایت‌های قرآن بیش از پیش بهره‌مند بفرماید به حق محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خب ما رسیدیم در واقع به سوره مبارکه نساء هستیم، صفحه 93 آیات شریفه 92 الا 94. این تصاویر این آیات رو صوت این آیات رو با هم دیگه بشنویم و ببینیم و ان شاءالله مجدد برمیگردیم در خدمت شما خواهیم. بفهم
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا
صدق الله العلي
سلام الله العلی العظیم. خیلی ممنونیم از همراهی شما بیننده های عزیز، امیدوارم که قبول باشه. خیلی ممنون که همراه ما هستید. آنچه که ملاحظه فرمودید آیات شریفه سوره مائده نساء صفحه 93 بود که آیات شریفه 92 تا 94 تقدیم شما شد و با شرح و تفسیر ان شاء الله در خدمت شما خواهیم بود. جناب استاد در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد وعلى اهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقيه الله في الارضين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب صفحه 93 قرآن هست و 3 آیه داره.
بله بله.
حالا من پیش از اینکه وارد این آیات بشم یه نکته که یه پیامی از اون صفحه قبل میتونستین داشته باشین من یادم رفت اون را عرض کنم و اون جمله والله و ارکسهم به ما کسبو که عرض کردیم که خدا اون منافقین را واژگون کرده که گفتیم واژگون فکری، یعنی اینا در اثر اون گناهانی که انجام دادن به ما کسبو به تعبیر قرآن به واسطه اون رفتاری که داشتند و اون اعمالی که انجام دادن این باعث شده که از نظر فکری اینا وارونه بشن و دیگه نتونن حق را بفهمن. این یه پیامی به ما داره که ما انسان‌ها باید خیلی مراقب باشیم نوع رفتار ما و نوع دوستی‌های ما یا مثلا ارتباطاتی که با افراد داریم، اینا گاهی ممکنه کم کم ما را از اون درک صحیح دین و واقعیت و حقیقت دور کنه. لذا آدم باید مراقب، مخصوصا جوانان عزیز باید متوجه باشن که اینها در مجالسی که یا مثلا فرض کنین برنامه هایی که در فضای مجازی و امثال اینا هست، اینهایی که انسان را گمراه کننده هست فاصله بگیرن و اگر این کار را نکنن، این پرهیز را نداشته باشن، ممکنه به جایی برسن که دیگه قابل هدایتی نباشن. و این پیام رو میتونید از آیه
بله بله خیلی ممنونم.
خدمتتون عرض کنم که آیه اول در این سوره مربوط به قتل خطئی است. اگر کسی یک مؤمنی را از روی خطا کشت، این چی کار بود؟ نمیخواسته بکشه،
سهوی باشه،
سهوی بود، یعنی کاری انجام میداده و این به هر حال این فرض کن حالا گاهی میگن اصله شده داشته مثلا تمیز میکرده اها، یا خلصه تیری خارج شده از اون اصله و بعد خورده به یک کسی نمیخواسته بکشه، ولی بخاطر این کاری انجام داده که او کشته شده ولی قصد کشتن او را نداشته. و شاید یه مصداقش هم همین رانندگی باشه، گاهی انسان داره رانندگی میکنه به هر حال یه وقت میبینی که یک کسی رو زیر میگیره و کشته میشه، نمیخواسته بکشه ولی خب اتفاق افتاد. این چه حکمی داره؟ این آیه شریفه حکم اون رو میخواد بیان کنه برای ما. حالا اول ترجمه میکنیم بعد اگه توضیح لازم بود میفرمایید. میفرماید و ما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ. برای هیچ مؤمنی حق این که مؤمن دیگری را بکشد نیست، مگر از روی خطا، یعنی روی خطا که دیگه خب دست خودش نبوده دیگه، ولی عمدن هیچ کس براش جایز نیست که بخواد یک مؤمن دیگری را چه بکشه. بله اگر خطاً یه چنین اتفاقی افتاد، حالا هم کفاره داره هم دیه داره، هم کفاره هم دیه. کفارش در واقع در ارتباط با خداست، دیه هم در ارتباط با خلق خدا. میفرماید و من قتل مؤمنن خطاً فتحریر و رقبت مؤمنه. کسی که یک مؤمنی را از روی خطا بکشد، کفارش اینه که یه بنده ای را آزاد کنه. حالا در زمان نزول، در زمانی که قرآن نازل میشد و سالهای بعد از این بوده در میان مسلمین که برده هایی بودن، قرآن بودن، خب برنامه اسلام این بوده که آرام آرام این برها کم بشه. ولذا مثلا گاهی کسی گناهی میکرده، یک کفارش این قرار میده که یک نفر از اینا را آزاد کنه. حالا میفرماید این که کفارش اینه که یه بنده مؤمنی را آزاد کنه. رقبه مؤمنه. خب اگر یا غلام باشه، کافر باشه، نه اون کفایت نمیکنه. شاید به جهت اینه که شما یک مؤمنی را از پا در آوردی، به هر حال یه کسی بود از بین بردیش. حالا دیگه که اون نزدیکترین چیز به این اینه که شما بیا یک مؤمنی را که والا برده هست و غلام هست، اونو بخری و آزاد بکنی. به هر حال کفارش میفرماید فتحریر و رقبت مؤمن. البته باید اون غلام خودش باشه. حالا اینا یک بحثی است که آیا یه بنده ای رو ببینه و بگه تو آزادی، که این درست نگرد نره اسلام که میگه لا اتق الا فی ملکن، آزادی نیست مگر در صورتی که ملک خود او باشه. یعنی یک بنده ای را، یک عبدی را که به هر حال عبد خود اون شخصی هست که این قتل خطایی ازش سر زده و مؤمن هم هست، این رو آزاد کنه. دیگه چی؟ و دیتون مسلمتون الى اهله، و یک دیه ای را هم به اهل اون، یعنی به خانواده اون مقتول، مثلا پسری داره، پدری داره، به هر حال خانواده او،
وارثینش، بله،
این رو باید به او بپردازه. خب حالا اینجا سه حالت داره که حالا آیه شریف اینو بیان میکنه. یه وقت از خانواده اونا مؤمن و مسلمان هستن، خب این که معلوم مشکلی نیست که باید دیره به اونها بدی. یه وقت هست که اینها خانواده کافری هستن، میشه دیگه گاهی مینی که یک پدر مادر خانواده کافرن، یه فرزندشون آمدن مسلمان شدن، مؤمن شدن، حالا این مؤمن کشته شده به دست یک کسی، خب اینا رو دیره بخواب بده به اونا، مخصوصا اگر اون کافری باشه که دشمن هم، تعبیر آیه شریفی نگه دشمن شما بودن، خب شما این دیه رو بدی، اون دشمن بیشتر قوی میشه بر علیه شما. اینجا دیگه دیه منتفیه. اگر یعنی خانواده اونها از قومی بودن که عدو به شما بودن، یعنی دشمن شما بودن، اینجا دیگه دیه نیست، فقط همون بند آزاد کردن، کفارش هست درست. ولی دیه نیست. حالا اون صورتی هم که گفتیم مسلمان هستن، میفرماید باید یه دیه به اهلش بدن، ولی یه استثنا داره، الا ان یصدقوا، مگر این که اون اهل او این دیه را به عنوان صدقه ببخشن. حالا تعبیر ظاهر چیز است، جالب اینه که تعبیر یصدقوا هست، یعنی اگر اینها دیه نگیرن، خون شخص نمیخواسته که بکشه، عمدن که نکشته، به هر حال اتفاق افتاده، حالا یک به هر حال بار سنگینی رو دوش شما بده، میخواد دیه بده، ممکنه یخ نداشته باشه، میگه ممکنه اینا صدقه بدن، اگه صدقه بدن دیگه گردن او چیزی نیست و اینا ثواب یه صدقه برای اونها داره، الا ان یصدقوا. بعد میفرماید فان کان من قوم عدو لکم و هو مؤمن فتحریر رقبت مؤمنه، دیگه اینجا دیه نداره اگر اون اهلش عدو بود. اما اگر این که اهل اون مقتول مسلمان نبودن، کافر بودن، اما پیمان داشتن با مسلمان ها، حالا مثلا مصداقش کافر ذمی، شنیدید دیگه میگن کافر ذمی، بله. یهودیانی که در تحت زیر مثلا در تحت حکومت اسلامی زندگی میکنند و اینها، خب اینا البته حالا طبق قانون جزیه و اینها براشون هست و اون مقررات رو اگر رعایت بکنن، حاکم اسلامی وظیفه داره که از مال و جان اونها هم حفاظت کنه و به هر حال این برنامه‌ای که بالاخره خدماتی که حاکم اسلامی نسبت به اونها داره در برابر جزیه و این چیزایی هم قراردادی هست و اینا. حالا اینا که با مسلمان ها پیمان داره. یا مثلا با یه ده حالا بوده در صدر اسلام پیامبر اکرم با بعضی گروه های یهودی که در مدینه بودن پیمان می‌بستن که به هم دیگه مثلا تعرضی نسبت به هم دیگه نداشته باشن. حالا می‌فرماید اگر این مؤمنی که کشته شده خانوادش یه کافرهایی بودن، غیر مسلمانهایی بودن که اینها با مسلمانها پیمان داشتن، اینجا چی؟ میگه اینجا هم باید دیه بشون بدین. اینا باز دوباره نشون میده اون احترام پیمانی که اسلام داره. میفرماید این که و ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاقون، اگر اهل اون مقتول که کشته شده از قومی باشد که بین شما و بین اونها پیمانی هست، باز فدیتون مسلمتون الى اهل و تحریر و رقبتن مؤمنه، بس باید باز دیه بش بدن، دیه بش بدن، اون کفاره هم که به جای خودش هست.
درست.
پس در دو صورت هم دیه هم کفاره که بنده آزاد کردن، و در یک صورتش فقط کفاره داره دیگه، دیه چی نداره. خب این تا اینجا روشنه. حالا اگر شرایطی بود که بنده مؤمن پیدا نکرد این آقایی که کشته این را خطاً نیست، مثل حالا که الان اگر اتفاقی بیفته بنده نیستی که بخوایم که مثلا تحریر رقبه باشه اینا، یا ممکنه حالا در همون زمان هم پیدا نکنه، یا اینکه حتی بعضی هم گفتن پولش نداشته باشه، توانایی مالیش نداره که حالا یه بنده بخره و آزاد کنه اینا، این چه دیگه
آره.
میفرماید فملم یجد فصیام شهرین متتابعین، اگر پیدا نکرد، حالا پیدا نکردن یا اصلا بندش نیست یا بندش از پولش نداره، میفرماید در این صورت روزه گرفتن دو ماه پی در پی، یعنی دو ماه روزه باید روزه بگیره، توبتن من الله، این برای اینکه بازگشتی از جانب خدای متعال باشه برای اون، یعنی بالاخره این نشون میده احترام مؤمن را که این مؤمنی کشته شده بالاخره باید یه کفاره هم چیه داده بشه، غیر از اون دیه‌ای که به اهلش داده میشونه. این فرمه توبتن من الله، این توبه است که خدا از جانب خدا مقرر شده برای انسان، حالا که به هر حال این جبران بشه این کار خطایی که از دستش سر زده اونها. و کان الله علیما حکیما، و خدا دانا و حکیم هست. خب این تا اینجا حکم قتل خطعی در فروع متعدد بیان شد که صورت مختلف. حالا اینجا یه سوال پیش میاد، خب دیه چقدره؟ در آیه بیان نشده، چه بسا انسان بتونه از این به دست بیاره که قرآن را خدای متعال یه جوری قرار داده که انسان احساس نیاز به وجود رهبر الهی کنه، بدونه که باید از جانب خدا یک کسی باشه که در این گونه موارد به او چه کار کنه، مراجعه کنه. خب در عصر پیامبر که معلومه، خود پیامبر در عصر بعد از پیامبر چی؟ ما شیعه اعتقادمون اینه که پیامبر خدا به دستور خدای متعال 12 نفر را برای ما معرفی کردن که در هر زمانی عصر هر امامی ما باید به اون امام چیه مراجعه کنیم و اینا بپرسیم. حالا اینجا پرسیده شده، یعنی از طرف رهبران الهی که میگه قرآن مفسر برگزیده خدا میخواد، این یه نکته که باید توجه داشته باشین، مفسران عادی کفایت نمیکنین، از خودشون نمیتونن چیزی، مفسری باید شاید جانب خدای متعال بشه دستورات بیاره اینا، پیامبر و اهل بیت و پیامبر و اینها. اینجا بیان شده دیه یک فرد مؤمنی که کشته میشه و دنیا میره یا 100 شتر یا 200 گاو یا 100,000 دینار. 1,000 دینار یعنی در واقع در دیناری یه مثقال طلا که اون سکه های اون زمان مثلا یا طلا بوده یا نقره بوده، اونایی که طلا بوده بهش میگفتن دینار، اونایی که نقره بوده بهش میگفتن چی؟ درهم. حالا میگه 1,000 دینار که هر دینار را گفتن که 18 نخود، 18 نخود وزنش بوده. حالا ظاهرا مثقالای الان تو بازار 24 نخوده، اون 18 نخود یعنی 3/4 این مثقال فعلی، ولی به هر حال کار دینارای اون زمان یه دینارش 18 نخود بوده که میشه 3/4 مثقال‌های فعلی، 1000 دینار. حالا یاد حساب بکنید که ببینید، یعنی 1000 دینار یعنی 1000 مثقال طلا، یا 10000 درهم. 10000 درهم یعنی مثلا نقره، یعنی 10000 نقره، اونم در حد همون 18 نخود، یعنی 3/4 یک مثقال میشه اینها. این چند تا چیز هست. حالا دیگه مخیره اون قاتل، هر کدوم اینو راحت چه میخواد، 100 شطور بده، میخواد 200 گاو بده، میخواد 1000 دینار رو بده، 10000 درهم رو بده، بعضی چیزای دیگه هم هست اینا. به هر حال مقدارش تعیین شده الان در فقه اسلام، این مشخص
کرد.
و اون فقه هم البته از روایات معصومین از پیامبر و ائمه طاهرین استفاده شده. خب این مربوط به آیه اول. آیه دوم موضوعش قتل عمدیه، اگر یه کسی عمدن یه کسی رو، نه اینکه خطا بود، نه اصلا به قصد کشتن زد اون رو کشت، دیگه دیدشو مثلا اسلحه کشید و تیر بشته رو،
نیتشو داشت،
نه یعنی به قصد کشتن با حالا به هر حال روی هر جهت و اینه. یه وقت ممکنه به هر حال این فرد با هم دیگه اختلافی دارن، نزایی دارن، دیگه نتونست جلو خودشو بگیره و عمدن کشته و اینا. اگر عمدن یه کسی را کشت اون حکمش چیه؟ حالا آیه شریفه رو ملاحظه بفرمایید که چه میفرماید. میفرماید و من یقتل مؤمنن متعمدن، کسی که یک مؤمنی را عمدن بکشه، یعنی با قصد کشتن اون را بکشه، فجزاؤه جهنم و خالدن فیها. کیفر اون دیگه اونجا گفت کفاره بدون اون با کفاره درست میشد دیگه، یعنی جبران میشد دیگه، اون گناه نمیمون برای آخرت. اما اینجا میگه نه، این دیگه کیفرش جهنم و جاودانه در اون جهنم هست. و غضب الله علیه، و خدا بر او غضب میکنه و خدا او را لعنت میکنه، به دور از رحمتش. و اعد له عذابا عظیما، و خدا برای او مهیا میکند عذابی بزرگ را. ببینید خیلی شدید برخورد شده.
درست.
جزایش جهنم جاودانه در اون جهنم، همیشه هم
همیشه
هست. خب بعضی جهنمی ها بیرون میان از جهنم، حالا با شکایت اهل بیت و اینها، ولیکن یه دی جاودان و همیشه در جهنم. این از کسانی که همیشه در، و غضب خدا هم برانه، لعنت خدا هم برونه، و خدا عذاب بزرگی را برای اون مهیا میکنه. حالا البته در یه وقت هست، حالا مؤمن را به خاطر مؤمن بودنش میکشه. مثلا چرا اینو میکشه؟ چون مؤمنه. معمولا کافرها این کارو میکنه.
بله بله.
این در اینجاست که این عذاب عظیم و بزرگ اینا هست. ولی اگر یه وقت هست که نه، روی حالا شدت غضب و دیگه به هر حال مسائلی که پیش اومده عمدن کشته، حالا از به خاطر ایمانش نبوده که این، چون اونجور باشه این در حکم کفر دیگه، یعنی کسی را به خاطر ایمان، یعنی با ایمان ضدیت داشته نه با اون شخص،
با شخص آره.
اونجا خود کیفرش همینه که اینجا گفته شد. اما اگر یه وقت نه، به خاطر ایمانش نباشه، حالا راهی هست براش. بله در برخی آیات اینجا دیگه چیزی نگفتن آیه شده، ولی در برخی آیات هست که قصاص، یعنی اون را در اختیار ولیش قرار میدن، ولی همون مقتول، میگن تو میتونی این قاتل را به جای او بکشی که این قصاص ما مثلا جبران کننده اون باشه، اون خدا اون ما بعد اگه خودش هم پشیمان شده باشه، یعنی اون قاتل پشیمان شده باشه، از روی دل پشیمان باشه از این کارش کرده، بعد اون وقت خودش در معرض قصاص هم قرار بده، بره پیش خودش، بره اونجا بگه من این غلط به اصطلاح حالا تعبیر بنده این غلطه کردم، حالا اینجور شده، من در اختیار شما میخواد منو به جاش بکشید، این دوما میشه توبهش، اون دوما میشه جبران میکنه اینا دیگه، اون شاید این جهنم و اینا دیگه براش نباشه. جهنم اینجا میدونین افرادی که به خاطر ایمانشون نکنین، اون توبه هست که قصاص خودش در معرض قصاص قرار داد، حالا قصاص شد، یا اینکه نه، حالا اون ولی مقتولم آمد آقایی کرد و بالاخره بخشیدش،
عفو شد،
حالا دیگه فهمید که دیگه این واقعا پشیمان و اینا، میگه حالا خب من اینو بکشم خب دیگه اون بچه من مثلا اون فر عزیز من که دیگه دوباره بر نمیگرده اینا، اینا برای خدا من میبخشم ثوابش مثلا برای او، اینا توصیه شده ها، یعنی اون عفو کنه بهتره، میگه حق قصاص داری اما اگه عفو کنی چیه بهتره. حالا این دیگه در آیات دیگر رو دستورش اونجا که قصاص رو هم ما داریم که در قصاص در قتل عمدیه، اما در قتل خطعی قصاص نیست.
درست.
اونجا حق قصاص نیست. خب آیه سوم، یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا، میگه ای کسانی که ایمان آورده اید وقتی که به سفر رفتید، ضربتم فی سبیل الله یعنی رفتید به مسافرت، حالا یا برای مثلا کار تجارت میرن، گاهی وقتا برای جنگ و جهاد میرن، بالاخره کارهای پیش میاد که انسان باید از وطنش بیرون بره. ضرب فی سبیل الله حالا شاید بیشتر رو همون جبهه جنگ باشه، یعنی برای جهاد و برای رزمیدن و برای بالاخره جنگ کردن با دشمن و اینها باشه. میگه وقتی که اونجا رفتید فتبین، تبین کنید، یعنی تحقیق کنید، جستجو کنید. این یعنی چه؟ این یه مقداری خوب روشن نیست، اما وقتی که شأن نزول آیه رو ما ببینیم این منظور اینه که اگر شما حالا رفتید برای جنگ با دشمن، برخورد کردید با برخی افراد و این آمد اظهار اسلام کرد، گفت من مسلمان هستم، شما نگید مسلمان نیستید به همینجور بکشید. اینجور نباشه که هر کس دیدید به اسم اینکه این دشمنه شما اون را چکار کنید بکشید. شما تبیین کنید، سعی کنید روشن بشه، اگر فهمیدید که کافره اون وقت بکشید. اینجور نباشه که یک کسی را که اظهار اسلام کرد، اینجا یک شأن نزول داره که فردی را اسامه، ظاهران اسمش بود اسامه ابن زید، این را پیغمبر اکرم فرستادن با یک گروهی برای اینکه برای گروهی کافر بودند و اینا با اونا بجنگن. یه فردی این وقت آمد اینجا و آمد گفت من مسلمانم و شهادت دادن، گفت این گفت نه این دروغ میگه و اینا زد کشته. بعد اون وقت اومدن خدمت پیغمبر اکرم، حضرت این را توبیخش کرد، گفت که شما یک مسلمان رو کشتید. بعد میگه این آیه من نازل شد که شما تبیان کنید همینجوری هر کس را به اسم این که دشمنه و این کافره چیه نکشید. فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا، تبیان کنید یعنی تحقیق کنید، بررسی کنید، دوشن بشه. ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا، نگویید به کسی که اظهار اسلام برای شما میکنه، میگه من مسلمانم، میشونه نکشید، نگید که شما مؤمن نیستی. اون آمده میگه من مسلمانم، شما میگه نه مؤمن نیستی. حالا گاهی هم انگیزه این که این فرد بدون تحقیق و حرف او گوش نمیکنه میگه من مسلمان، میکشم، انگیزش اینه که اموال اونو برداره ببره. تبتغون عرض الحیات دنیا،
درست،
طلب برای اینکه طلب کنید متاع زندگی دنیا را، به خاطر اینکه اموال اون را شما بالاخره وقتی که دشمن را میکشن این اموال غنیمت جنگی
میشه، آره.
اینا به عنوان اینکه شما مالشو ببرید به این انگیزه بیاید اون را بکشید. تبتغون عرض الحیات دنیا، که طلب میکنید میجویید متاع زندگی دنیا را، فعند الله مغانم و کثیره، نزد خدا غنیمت های فراوانی هست. چون نباید او رو بکشی به خاطر مالش، امیدت به خدا باشه، اگه مالم میخوایی داشته باشی خدا برای
از خداوند متعال باید.
فعند الله مغانم و کثیره کذالک کنتم من قبل، شما اینا مسلمان هایی که الان مسلمان شدن به برکت وجود پیغمبر اکرم بوده دیگه، قبلا خب زمان جاهلیت کافر بودن، مسلمان نبودن و این عادت‌ها رو داشتن که گاهی می‌رسیدن به یک کسی به خاطر مالش به اسم اینکه دشمن می‌کشتند و مالش می‌بردن. میگه کذالک کنتم من قبل، شما پیش از این چنین بودید، اما فمن الله علیکم، خدا منت گذاشت بر شما، مثلا پیغمبر برای شما فرستادن و پیغمبر وقتی که آمده دیگه باید شما فرق کنید با اون حالت قبل، به خاطر مال یک کسی را همجوری تحقیق نکرده نکشید. فمن الله علیکم فتبینوا، پس تبین داشته باشید وقتی که میرید بیرون، هر کسی را به اسم اینکه این دشمن است و به اسم اینکه کافره تحقیق نکرده چی؟ نکوشید. فتبینو ان الله کان بما تعملون خبیرا. به راستی که خدا به اون چه که شما انجام میدهید چی آگاهه و با خبر هست. خب این حالا ملاحظه فرمود اسلام واقعا چقدر حساب شده این دستور خدا. این همه اینا رو اومدن برای ما توضیح دادن، بیان کردن. و حالا درس‌های دیگری هم غیر از این مسائل گفته شدن. یکی این که مسلمان نباید مادی باشه خیلی. همه کار ببین باید کارهاشو برای خدا انجام بده و امیدش هم به خدا باشه. ولی گاهی می‌بینی که نه، مثلا افراد به خاطر خیلی الان از این مشکلاتی که تو جامعه هست به خاطر اون منفعت طلبی زیاد، باید بگی زیاده طلبی، گاهی مثلا این مشکلات اجتماعی نه که پیش میاد، مثلا حالا میشنویم میگم فلانی رفته برنجا رو خریده مثلا یه جا انبار کرده، حالا میام گران اینا همه اون رو به خاطر اون دنیا طلبیه. و اینا میشه از اینها، از این آیاتم اشاراتی به اونها هم باشه که نباید به خاطر متاع دنیا و زیاده طلبی مسلمان ها رو به زحمت بیاندازین. اونها خدای تو را قسم میدیم به عظمت قرآن کریم که ما را بیش از پیش از هدایت های قرآن بهرمند بفرما، ما را به دستورات حکیمانه قرآن آگاه بفرما و توفیق عمل قرآن را به همه ما عنایت بفرما. به حق محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد. خیلی ممنون جناب، سپاسگزارم از شما. خیلی ممنون از شما بیننده عزیزم که همراه ما بودیم. امیدوارم که از بهره برده بودید از تفسیر امروز که در واقع تقدیم شما بیننده عزیز شد. و امیدوارم که همیشه بتونیم این توفیق رو داشته باشیم که عامل به قرآن کریم انشاءالله باشیم. خب برنامه امروزم پایان رسید و انشاءالله بازم فرصتی مجدد انشاءالله دست پیدا کنیم که در خدمت شما بیننده عزیز و در محضر قرآن کریم انشاءالله باشیم. در پناه حضرت حق باشید. علی مدد. خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.